ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. اعضای هیئت پارلمانی روسیه بر اهمیت ایران از نظر روسیه تاکید ورزیدند. صدر اعظم آلمان میگوید روسیه پیروز بحران اوکراین نخواهد بود. و انفجار دو خودرو در بغداد جان 12 تن را گرفت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. اعضای هیئت پارلمانی روسیه در دیدارهای خود با مقامات مختلف ایرانی بر اهمیت ایران از نظر مسکو تاکید فراوان کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی ناریشکین رئیس مجلس دومای روسیه روز دوشنبه امروز در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفت روسیه برای نقش ایران به عنوان عاملی اساسی در امنیت منطقه ارزش فراوان قائل است، به خصوص که به گفته او در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و جهانی میان روسیه و ایران اشتراک نظر وجود دارد. رئیس دومای روسیه همچنین گفت تهران و مسکو سیاست‌های برخی از کشورهای غربی را ریشه بحران در نقاط مختلف جهان می‌دانند و با آن مخالفند. ولادیمیر ژیرینوفسکی نماینده جنجالی دومای روسیه نیز از اعضای هیئت پارلمانی این کشور در سفر به تهران است. این هیئت همچنین سیاست اعمال تحریم توسط کشورهای غربی را محکوم کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه در بحران اوکراین موفق نخواهد بود و از قدرت‌های غربی خواست تا در چالششان با این کشور امیدشان را از دست ندهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل در سخنرانی خود در نشست G20 در شهر سیدنی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را برهم زننده صلح و آرامش اروپا خوانده و میگوید این تفکر که می‌شود از قوانین بین‌المللی تخطی کرد و مردم کشوری دیگر را تحت نفوذ خود درآورد تفکری نیست که بتواند غالب شود. با بالا گرفتن بحران‌های لفظی میان روسیه و غرب در جریان نشست G20 قرار شد وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه گرد هم جمع شوند و درباره دخالت‌های روسیه در اوکراین رایزنی کنند. انفجار دو خودرو در بغداد روز دوشنبه 12 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. یکی از انفجارها در محله مشعل و دیگری در محله امیریه در غرب بغداد رخ داد. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، ولی گروه دولت اسلامی مسئولیت چند انفجار اخیر در بغداد از جمله انفجار دیروز را که 5 زخمی بر جای گذاشت بر عهده گرفته بود. بیش از 400 تن از نیروهای طالبان بامداد دوشنبه به پست‌های ارتش و پلیس در شهرستان بالا بلوک در استان فراه افغانستان حمله کردند و نبردهای شدید در گرفت که همچنان ادامه دارد. به گفته عبدالرزاق یعقوبی رئیس پلیس استان فراه تا به حال 1 مأمور پلیس و 8 تن از مهاجمان در این درگیری‌ها کشته شدند. بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده است که 24% از خانواده‌های ایرانی عضوی شاغلی ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر در سال 1392 درصد خانوارهایی که در آنها فرد شاغلی وجود ندارد نسبت به سال 1391 افزایش یافته و درصد خانوارهایی که در آنها یک یا دو نفر کار می‌کردند نیز کاهش یافته است. بر اساس آنچه در این گزارش آمده در 57% از خانواده‌ها یعنی در بیش از نیمی از آنها تنها یک فرد شاغل وجود دارد. این گزارش چنین نشانی دهد که تعداد افراد با درآمد اما بدون کار افزایش یافته است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین اعلام کردند که سفرایشان را مجدداً به قطر خواهند فرستاد. این کشورها 8 ماه پیش بدون اعلام قبلی سفیران خود را از قطر فراخوانده بودند. به گزارش آسوسییتد پرس این سه کشور در بیانیه‌ای مشترک خواهان گشوده شدن فصل تازه‌ای در روابطشان با قطر شدند. گفته می‌شود حمایت آشکار قطر از گروه‌های نظیر اخوان المسلمین سبب تیره شدن روابط این کشورها شده بود. عربستان و امارات گروه اخوان المسلمین که تشکیلاتی 86 ساله است را خطری برای امنیت خود می‌دانند. و اما چین قرار است سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی ایران را دو برابر کند. یک مقام ایرانی پیشاپیش ضرب‌العجل سوم آذر که برای رسیدن به توافق جامع با گروه 5+1 در مورد برنامه هسته‌ای ایران تعیین شده، از افزایش حجم توافق اقتصادی و صنعتی ایران و چین سخن گفته است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
به گفته معاون وزیر نیروی ایران، چین با تغییرات پیشنهادی از سوی بانک مرکزی ایران موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل محصولی اظهار داشته که چین با قبول این تغییرات سهم خود در پروژه‌های ایران را از 23 میلیارد دلار به بیش از 50 میلیارد دلار افزایش داده است. معاون وزیر نیروی ایران افزایش سرمایه‌گذاری چین را برای تأمین مالی کل پروژه‌های صنعتی، عمرانی و اقتصادی کشور خوانده است. تصمیم به افزایش سهم چین در پروژه‌های ایران به دنبال سفر رئیس بانک مرکزی ایران ولی‌الله سیف به پکن در شهریور ماه صورت گرفته است. رسانه‌های ایران به مقامات اشاره کردند که می‌گویند این سرمایه‌گذاری به وسیله سپرده‌های ایران به ارزش 20 میلیارد دلار تضمین خواهد شد. سپرده‌هایی که به دلیل تحریمات بین‌المللی اعمال شده به خاطر مسئله هسته‌ای در بانک‌های چین نگه داشته می‌شوند. مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا کارنامه همکاری چین را چندان درخشان نمی‌بیند.
من تصور میکنم در یک سو اینو باید نگاه کنیم که شاید انرژی اصلی برای بستن یک همچین قراردادی دادن انگیزه به چین باشه که سپرده های ما که اونجا منجمد موندن و چینی ها متاسفانه همکاری لازم رو در دسترس دادن این سپرده ها به ایران نکردن در این چند سال. در چشم من هم این بدون دلیل هم نبوده. این باعث شد که خب ایران در حقیقت با نشان دادن تمایل به توسعه رابطه تجاری و صنعتی خودش با چین این انگیزه رو در چین پرتوان تر کنه که از اون ذخیره‌های ارزی بشه استفاده کرد. اما اگر ما نگاه بکنیم به پیشینه روابط ایران با چین و سرمایه‌گذاری‌ها و توافق‌های دیگه که داشتیم، من آنچه که دیدم و آمارها پیشنهاد می‌کنن اینه که این پیشینه طرزنامه مثبتی نبوده. در بسیاری از موارد چینی‌ها کمکاری کردن، نه تنها کمکاری کردن، شکست توافق عهدشکنی کردن در تعهداتی که داشتن، در سرمایه‌گذاری‌هایی که در انرژی در بخش پارس جنوبی باید می‌کردن.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این باره اشاره کرده ایران که با جریمه‌های مالی سخت بین‌المللی روبروست، در سال‌های گذشته برای تأمین مالی طرح‌های عمده به چین، روسیه و ترکیه روی آورده است. معاون وزیر نیروی ایران خطوط اعتباری گشوده شده برای چین را شامل کل طرح‌های صنعتی و عمرانی دولت چون صنایع آب، برق، انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی و سایر پروژه‌های صنعتی، عمرانی و معدنی برشمرده و افزوده است 1.5 تا 2 میلیارد دلار به پروژه‌های آب و برق اختصاص خواهد یافت. مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا تضمین کیفیت کار چین در پروژه‌های ایران را امری مهم می‌داند.
در اون جاهایی که پروژه های زیربنایی ما داشتیم متاسفانه کیفیت این پروژه ها زیاد خوب نبوده. هرگاه ایران نتونه در این قرارداد یک ماده بسیار بسیار روشن بذاره که ارزیابی کیفیت و کنترل این کیفیت مشابه با کیفیت پروژه های باشه که چین در کشورهای اروپایی قبول کرده. شما میدونید مثلا در مورد خط راهن آلمان چین اونجا یکی از بنده های مناقصه بوده، همون شاخص ها و استانداردها باید رعایت بشه و این باید به صورت آشکار در این قرارداد اگر گنجانده نشه بشه، من تصور میکنم باز خطر این هست به طور گردن ما که یک سری از این پروژه ها کیفیت بسیار پایین داشته باشن و دقیقاً چین سومین رده مهندسین و تکنسین هایی که دارن علاوه کیفیت کار به ایران بفرسته و تکنولوژی غیر روز، که این بسیار برای اقتصاد ایران منفی خواهد بود. اینجا من تصور میکنم این دو گزینه بد و بدتر بود. ایران بد رو در چشم من انتخاب کرده به خاطر اینکه چینی ها توان انجام پروژه خوب نداشتن و ندارن. سبب اینه که تا به حال این کار در ایران نکردن. اگه ما این چینو نتونیم وادار بکنیم به پذیرفتن اینکه استاندارد کار در ایران باید مشابه استاندارد کار در کشورهای اروپایی باشه از سوی نقاط کارهای چینی، ما بسیار اینجا متضرر خواهیم شد.
حجم مبادلات تجاری ایران و چین در سال گذشته میلادی نزدیک به 40 میلیارد دلار برآورد شده است. واردات چین از ایران در سال 2013 با 2% رشد نسبت به سال پیش از آن بالغ بر 25 میلیارد دلار و صادراتش به ایران در سال گذشته میلادی بیش از 14 میلیارد دلار ارزیابی شده است. از 25 میلیارد دلار واردات چین از ایران در سال 2013 نزدیک 17 میلیارد دلار به نفت خام و فراورده‌های نفتی اختصاص داشت که نزدیک 70% کل واردات چین از ایران را در بر می‌گیرد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را شنیدید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
شنونده‌ای که خودش رو جیم خه از سنندج معرفی کرده برای ما این پیامک رو فرستاده که 37 سال از ثروت ایران به نام دین غارت شده، مردم به خاک و خون کشیده شدند، آمریکا باز هم دست بردار نیست، فعلا تا پارچه پارچه شدن این سرزمین کهن غارت و چپاول ادامه دارد. و شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما این پیامک رو فرستاده که آقای روحانی چرا گفتید تحریم زنگ زده؟ باید میگفتید کاغذ پاره. همه میدانند که شما هم شده اید احمدی نژاد دوم. اگر گفته بودید کاغذ پاره، خودتان هم خودتان را بهتر میشناختید که چه کسی هستید. شما هم میتونید برای ما پیامک بفرستید با این شماره 20420-602-87-41-50 و همینطور 207-926-011-57-30. و ما محمود دولت‌آبادی نویسنده سرشناس ایرانی روز یک شنبه نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه را دریافت کرد. این جایزه توسط سفیر فرانسه در ایران به آقای دولت‌آبادی اهدا شد. بابک غفوری آذر گزارش میدهد.
نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه برای یک چهره فرهنگی دیگر ایران، این بار محمود دولت‌آبادی نویسنده شناخته شده و خالق آثار تحسین شده چون کلیدر و جای خالی سلوچ. یک شنبه شب طی مراسمی در محل اقامت سفیر فرانسه در تهران، این نشان معتبر که به امضای وزیر فرهنگ فرانسه رسیده بود به آقای دولت‌آبادی اهدا شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در این مراسم برونو فوشه سفیر فرانسه در ایران همراه داریوش شایگان و مریم عسکری مترجم رمان جای خالی سلوچ به زبان فرانسوی درباره محمود دولت‌آبادی و اهمیت آثار او صحبت کردند. آقای دولت‌آبادی هم پس از دریافت این نشان با بیان نکاتی درباره نوشتن و خواندن قطعاتی از اوژن یونسکو و مارسل پروست از متون و ادبیات فرانسه یاد کرده است. محمود دولت‌آبادی سومین چهره فرهنگی ایران است که ظرف یک ماه اخیر نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه را می‌گیرد. در هفته‌های گذشته کامبیز درنبخش و داریوش مهرجویی نیز در مراسم مشابهی این نشان را در تهران دریافت کرده بودند. آقای دولت‌آبادی ساعتی پیش از دریافت این نشان در مراسم دیگری در تهران با حضور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی معترضانه نسبت به تضییع حقوق مادی و معنویش انتقاد کرده و گفته بود سالهاست حقوق مدنی و انسانی، حق کار، بازنشستگی، بیمه نشر آثار و حق پیگیری سرقت آثارش در سینما و تلویزیون به گفته او زیر پا له شده است. آقای دولت‌آبادی همچنین از اینکه نسخه هایی از رمان تاکنون مجوز نگرفته او زوال کلونل در تهران به صورت جعلی به فروش می رود انتقاد کرده بود. او همچنین صحبت های اخیر سخنگوی وزارت ارشاد درباره اشکال ساختاری داشتن رمان زوال کلونل را رد کرده بود. رمان زوال کلونل در سال 1387 از سوی نشر چشمه برای گرفتن مجوز به وزارت ارشاد فرستاده شد، اما این وزارتخانه با لحاظ کردن موارد اصلاحی متعدد تا کنون از ارائه مجوز برای انتشار آن خودداری کرده است. با اینکه آقای دولت‌آبادی چند بار از انجام اصلاحیه‌های مورد نظر وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز خبر داده، اما همچنان خبری از انتشار این کتاب نیست. در آخرین اظهار نظر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته خود او باید این رمان را بخواند و بعداً درباره مجوز دادن به آن تصمیم بگیرد.
با پایان گزارش همکارم بابک غفوری آذر به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما پیش از خداحافظی یک بار دیگه سوال امروز رو با شما در میون میگذارم. همونطور که شنیدید این هفته آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای بین نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر وین اتریش برگزار میشه. گفتگوهایی که از حدود یک سال پیش در سطوح مختلف انجام شده. نظر شما درباره این گفتگوها چیست؟ چه انتظاری از ایران و گروه 5 به علاوه 1 دارید؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 0402-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.